بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. انکم لن تسعوا الناس به اموالکم فسعوهم به طلاقة الوجه و حسن اللقاء. در ادامه روایتی که قبلا از حضرت عبدالعظیم علیه السلام و ایشان از امام هادی و امام هادی از اجداد طاهرینش از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده بود، حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام می‌فرماید قلت زدنی، عرض کردم باز هم بفرمایید. حضرت باز روایتی با همین سند از امیرالمؤمنین نقل کرد و اون روایت این است که حضرت می‌فرماید انکم لن تسعوا الناس به اموالکم، شما هرگز نمی‌توانید همه مردم رو با اموال خودتون از اموال خودتون بهره مند کنید. فسعوهم به طلاقة الوجه و حسن اللقاء، بنابراین آنران را با گشاده رویی و خوشرویی تمام از خود بهره مند کنید. بعد می فرماید فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله، از پیامبر من شنیدم یقول انکم لن تسعوا الناس به اموالکم فسعوهم به اخلاقکم، شما هرگز نمیتوانید مردم رو با اموال خودتون راضی کنید، پس اونها رو از اخلاق خود بهره مند کنید. باز این روایت هم یکی از درس های مهارت‌های زندگی است، درس خوب زندگی کردنه. اگه کسی بخواد زندگی آرام و خوشی داشته باشه، یکی از دستورالعمل‌هاش در این روایت نورانی آمده. چند نکته اخلاقی در این سخن زیبا و نورانی هست. نکته اول این که حسن خلق، خوشخویی ثروتی است که پایان ناپذیره. ثروتی است که هر چی ازش خرج کنی تمام نمیشه. بازم جای خرج کردن داره. مثل نعمت‌های بهشته. در روایت دارد که فقیرترین اهل بهشت اگر بخواد یه روز همه مردم رو از ابتدا تا انتها، حالا چند میلیارد میشن خدا میدونه، از آدم تا پایان قیامت یه روز بخواد مهمونی کنه، هم جا داره، هم ظرف داره، هم غذا داره، هیچ کمبودی نداره. این دیگه مال فقیرترینشه. حالا اون ثروتمنداش چجوری هستن دیگه خدا میدونه. می‌فرماید اخلاق اینجوریه. شما با اخلاق یه ثروتی هست، این زمینه اون نعمت‌های بهشتی است دیگه. نعمتی هستش که هر چی ازش خرج کنی بازم هست. نکته دوم این است که همه مردم، همه انسان‌ها ثروت گرانبهایی در اختیار دارن که واقعا از اون غافلن، نمیدونن چه ثروت عظیمی دست خودشونه، در اختیار خودشونه، که اگر ارزش این ثروت از ثروت‌های مادی بیشتر نباشه قطعاً کمتر نیست. نقش این ثروت در آرامش و آسایش انسان، اخلاق خوب، این از ثروت مادی نه تنها کمتر نیست بلکه بیشتره. نکته سوم این است که همونطور که ثروت مادی میتونه دیگران رو راضی کنه، ثروت معنوی هم میتواند، اخلاق هم میتواند. ممکنه کسی پول نداشته باشه ولیکن با اخلاق خوبش دیگران رو راضی کنه بیش از این که پول به اونها بده. عکسش هم هست، ممکن انسان پول داشته باشه ولیکن زنش، بچهش، همسایش از او راضی نباشن. خونه خوب داشته باشه، امکانات خوب داشته باشه، اخلاق خوب نداشته باشه. بله، انسان میتونه با اخلاقش دیگران رو راضی کنه. نکته چهارم این است که گشاده رویی با مردم. اخلاق حسن خلق دو معنا داره. این نکته هست، ظریفی هست، یادتون بمونه. حسن خلق دو معنا داره در روایات، دو تا کاربرد داره. یک کاربرد حسن خلق یعنی همین که در سخن امیرالمومنین علیه السلام آمده، یعنی گشاده روی انسان با چهره باز، با لبخند، همونطور که اخلاق پیغمبر بوده. یعنی این یه معنای حسن خلقه. یه معنای حسن خلق این است که انسان صفات خوب داشته باشه، یعنی از زهد، از فرض کنید که صبر، از کمالات اخلاقی، همه صفات اخلاقی در او باشه. خب اون مکارم اخلاق زیاده، قناعت، صبر، زهد، امثال اینها. ولیکن این یکیش خیلی مهمه، حسن برخورد با مردم، یعنی طلاقت الوجه، گشاده رویی و خدمتون عرض کنم که حسن اللقا، در موقعی که با کسی برخورد میکنه با چهره عبوس و ترش با دیگران برخورد نکنه، همونطوری که پیغمبر اکرم یکی از خصوصیاتش این بود. صلوات خط بفرمایید. ادامه بحث های گذشته عرض کردیم که مسئله نسب، که آیا امام معصوم کسی را در زمان غیبت به ولایت امر نسب کرده به جای خودش، نائب عام اینطوری که گفته می شود، امام معصوم، امام زمان علیه السلام نائب عام دارد یا ندارد؟ عرض کردیم دو تا بحث داریم اینجا، یک بحث ثبوتی داریم، یک بحث اثباتی. بعضی که خواستن مسئله نسب رو زیر سوال ببرن، از ابتدا گفتن اصلا نسب ثبوتاً اشکال داره، عقلاً قابل تصویر نیست که ما بیایم تصور بکنیم که امام میتواند به صورت عام، به صورت خاص میشود، میشود که یک کس بگه این آقا نماینده من باشه، نائب من باشه، ولی به صورت عام بفرماید که همه کسانی که دارای این صفت هستن، مثل اینکه همه فقهای عادل اینها نائب هستن، آمدن گفتن ثبوتن نمیشه، که گفتیم این حرف درست نیست، ثبوتن قابل تصور هست، مشکلی نداره. اما اثبات، خب حالا هر چیزی که ثبوتن درسته معناش این نیستش که اثباتن هم درسته، باید اثباتن دلیل داشته باشه یا نه؟ باید داشته باشه تا ما اون رو قبول کنیم. روایاتی که دلالت می کند بر نسب عام فقها در زمان غیبت. بهترین روایتی که فقها به اون استدلال کردند برای نسب عام، روایت عمر ابن حنظله هست که به مقبوله عمر ابن حنظله مشهوره، و روایت ابی خدیجه است که به مشهوره ابی خدیجه معروفه. بله، یعنی سند، حالا سندش رو ارزیابی میکنیم. به همین دلیل این رو صحیحه نگفتن، گفتن یکشون رو گفتن مشهوره، یکشون رو گفتن مقبوله. ولیکن حالا عرض میکنیم، یه ارزیابی داریم از سند که عرض. این روایت مقبوله عمر ابن حنظله در جلد 27 وسائل آل البیت، این چاپ آل البیت، صفحه 136 باب 11 از ابواب صفات القاضی هست. باب وجوب رجوع فی القضاء و الفتوى الى روات حدیث روات الحدیث من الشیعه. عنوان باب که نظر خود صاحب وسائل هست اینه، یعنی فتوای خود صاحب وسائل، واجب است رجوع کردن در قضاوت و داوری و فتوا به راویان حدیث شیعه. حالا چون این مستکشون مستک اخباری بوده، ظاهرا اینجا نگفته به مجتهدین رجوع کنه، گفته روات، همون که تو روایات آمده، تو متن روایت آمده، لا روات حدیثنا، همون رو. فیما رواه عن الائمه، اینم اجتهاد خودشون نه، در مورد اون چه از ائمه روایت کردن، من احکام شریعه، از احکام شریعت. بعد برای اینکه خوب شیر فهم کنه ایشون طرف رو، میفرماد لا فیما یقولون هو برأیهم، رأیشون نه، اون روایاتشون. این نشانه چیه؟ نشانه این است که اجتهادشون قابل قبول نیست، اون روایتشون، روایاتشون قابل قبول هست. بله، در زمان ائمه دارد یا ابان اجلس فی المسجد و افتل الناس. خب بله، حالا هم که مجتهدین میان بر اساس روایت ائمه فتوا میدن دیگه. همین کاری که آقای صاحب وسائل کرده، اصلا تفاوت اخباری و اصولی، حالا یه چیزی هم نوشته شده که علامه مجلسی اخباری و اصولی، کتاب خوبی هستش، اگه وقتی پیدا کردید مطالعه کنید. این تفاوت در چند تا مسئله است. اینا ایشون هم اومده جمع‌بندی کرده، مجتهدی چیکار میکنن؟ میان روایات رو جمع‌بندی میکنن، اگه عام هست قیدی داره قیدشو میزنن، مطلق هست تخصیص عام و خاص رو حساب میکنن، جنبندی اگه معارض داره معارضشو میبینن، بر اساس روایت، بر اساس رأی خودشون که نمیان فتوا، رأی بر اساس چی؟ اجتهاد بر اساس اون چه از اهل. اونا میگن اهل بیت اینو میگه، مجتهدین که نمیگن من اینو میگم، که میگن که استنباط من از روایات اهل بیت این هست. اینجوری که اینکه میگه لا فی ما یقولونه به رأی، هیچ کس، هیچ مجتهدی به رأی خودش، رأی خودش که این اعتباری نداره، اون استنباطش از قرآن و کتاب، از ادله اجتهادی اون اعتبار داره. حالا نمیخوایم بحث اخباری و چیز رو، حله همون راویانی هستش که الی روات حدیثا، رواتی که من نظر فی احکامنا، کسانی که اینها اهل چیز هستن. در قدیم هم همینجور چی از قدیم اجتهاد راحت بوده، در عصر ائمه اجتهاد راحت بوده، از ائمه میگفت این امام اینو گفت، این میشد همین اجتهاد. در هر چه از عصر ائمه فاصله گرفتن، اینجا اجتهاد مشکل تر شده، یعنی جمع کرد. بله؟ چرا اونم راوی هست؟ چیزی هست اون؟ چرا اینا راوی هست؟ اونم را... چرا اگه نبود که اینا نمیوادن عمل کنن به روایت، چون اینام راوی هستن، مشکلی نداره. ولی چیزی که از اینها از چند تا رو چند تا مسئله، چند تا مسئله هستش با هم دیگه اختلاف دارن، و الا خیلی مسئله اونجوری که بزرگش میکنن نه اینکه مسئله نیست، اونجوری که بزرگش میکنن نیست. خدمتتون عرض کنم که حالا این بحثو نمیخوایم وارد بشیم. محمد ابن یعقوب کلینی، عن محمد ابن یحیی، این عطار قمی است که این ثقه است، عن محمد ابن الحسین، اون هم ثقه جلیلی است که لا یروی الا عن ثقه، اینم فرد خیلی خوبی است، عن محمد ابن عیسی ابن عبید، این حالا یه حرف کوچیکی هست، البته گفتن دربارش که ثقتون جلیل، ولی کن یه حرفی هستش که عرض میکنه، عن صفوان ابن یحیی، این محمد صفار اون ثقه بود، این که گفتم را یروی الا عن ثقه، این اشتباه مال این یکی راوی هست، صفوان ابن یحیی است که از اصحاب اجماست. خدمتتون عرض کنم عن صفوان ابن یحیی، عن داوود ابن الحسین، حسین با صاد زاد اختضاد. این داوود ابن حسین هم باز واقفی است، ولی کن ثقه است. عن عمر ابن حنزله، تا در اینجا سه نفر مورد حرف هستش در این روایت. خدمتتون عرض کنم یکی این آقای محمد ابن عیسی ابن عبید هست که این یه خورده روش حرف هست. اسم این آقا محمد ابن عیسی یقتینی هست. ایشون از اصحاب سه امام بوده، امام رضا، امام هادی، امام عسکری علیه السلام. بس چهار امام میشه، شاید من یکیش انداختم برای دیگه، از امام رضا باشه تا اونجا چهار تا امام میشه تا امام عسکری. خدمتتون عرض کنم که ایشون رو درباره این آقای محمد ابن عیسی یقتینی دو تا نظر هست. مرحوم شیخ در کتاب فهرست فرموده محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی ضعیفون، استثناه ابو جعفر ابن بابوی من رجال نوادر الحکمه، و قال لا اروی ما یختص به روایته، و قیل انه یذهب مذهب الغلات. مرحوم شیخ در فهرست ایشونو تضعیف کرده و گفته این از رجال نوادر الحکمه مستثناست، و یعنی صاحب نوادر الحکمه گفته لا اروی ما یخ، اگر در کسی رو به طور خاص، یعنی روایتی به طور خاص از این طریق فقط نقل شده باشه، میفرماید من روایت نمی کنم، یعنی این رو قبولش ندارم. و قیل، بعضی هم گفتن قیله خودش تضعیف هم هست، و قیل انه مذهبش مذهب غلات بوده. این یه نظر هست. نظر دوم آقای نجاشی که اون هم از بزرگان علم رجال هست، نجاشی، ایشون فرموده ثقه، تصریح کرده که ثقتون اینون کثیر الروایه حسن التصانیف، که با اون یکی اصلا هیچ جور در نمیاد، ثقتون این یعنی خیلی مهمه، روایتش هم زیاده، کتابهاش هم زیاده. روا عن ابی جعفر ثانی مکاتبتن و مشافهتن و کان الفضل بن شازان یحب العبیدی و یثنی علی و یمدهو و یمیل الیه و یقول لیس فی اقرانه مثله، که اینم نجاشی خیلی خلاصه تاییدش کرده. در این بررسی های اخیری هم که میکنن خدمتتون عرض کنم، فقهای فعلی رجایون فعلیشون رو توثیقش میکنن. این آقای محمد ابن عیسی یقینی در این برنامه درایی هم ثقتون علی تحقیق هستش. حالا اینم که ابن واوی ایشون رو از رجال نوادر الحکمه استثناش کرده، این به خاطر همون قیلی هستش که گفته شده که از غلات هستش. یعنی این مشکلش این متهم بودن به قالی بودن، متهم بودن به قالی بودنم در مورد خیلی از اصحاب ائمه اینها این اتهام واقعی نیست. همین عقایدی که ما داریم درباره ائمه که اینها کشف و کرامت دارن و قادر به کارهایی هستن که دیگران قادر نیستن، همین رو عده‌ای خیال میکردن غلو درباره ائمه هستش. مثل حالا که مثلا فرضی از میگفتن امام داره که میگه آب خوردن از کوزه مثلا دیگه از این کوزه نمیشه آب. اینا رو به خاطر این کسی فلسفه خونده یا عرفان چیزایی که الان مطرح هستش، این طور مسائل هست. بنابراین مشکلی در محمد ابن عیسی یقطینی نیست. طرف مقابل که نه این چیز گفته دیگه، فقط در مقابل آخه نجاشی که خودش خریت فن هست که این رو اینطوری گفته، و اونم که توجیه میکنیم میگیم که این گفتن ضعیفه به خاطر این غلات هست. این غلاتی که هست، این مدرکی که گفتن برای ضعفش، این مدرک قابل اعتنا نیستش. اینجوری خدمت فرق نمیکنه، اگه قالی باشن مشکل دارن دیگه، ضعیف میشن. نه ظاهرا که نه، نمیدونم. خدمتتون عرض کنم این یه مشکل. مشکل دوم این داوود ابن حسین هست که ایشون هم از اصحاب امام صادق و امام کاظم بوده و واقفی هم بوده. قال النجاشی انه کوفی ثقتون، کوفی است و ثقه است. روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن کان یصحب ابی العباس بقباق و له کتابون، که این فقط مسئله واقفی بودنش رو مشکلش هست و این منافاتی ندارد که واقفی باشه و ثقه هم باشه. اون چه به ما در حدیث لازم داریم موثق بودنشه. مذهبش ممکنه، حتی ما مذاهب اهل سنت هم اگه کسی راویانی که ثقه هستن ما اون روایتشون رو قبول میکنیم. خدمتون عرض کنم بنابراین تا اینجا مشکل جدی وجود نداره. اما عمر ابن حنزله ایشون مرحوم شیخ ایشون رو از اصحاب امام باقر و بعض وقتا تارتن عده شیخ تارتن من اصحاب الباقر و اخرى من اصحاب صادق علیه السلام، ایشون مجهوله. یعنی چیزی رجالیین درباره او نگفتن، ولی دو تا روایت هست که این رو تأییدش میکنه. یه روایت هستش از یزید ابن خلیفه که میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنزله اتانا انک به وقت، درباره اوقات صلات میگه مطلبی رو از شما نقل کرده. فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکذب علینا، ایشون دروغ به ما نمیبنده، درست میگه. باز در تهذیب یه روایتی هستش که در اعمال شب جمعه و روز جمعه نقل میکنه از اسماعیل بن جعفی از عمر بن حنزله، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام القنوت یوم الجمعه فقال انت رسولی الیهم فی هذا اذا صلیتم فی جماعه، که میگه تو فرستاده من هستی در این مورد وقتی که جماعت میخونید که در روز جمعه آیا قنوت بگیریم یا نگیریم. حالا حدیث مفصله که دوتا از این که میگه امام میفرماید تو رسول من هستی، تو نماینده من هستی، یا اونجا که حضرت میفرماید دروغ به ما نمیبندی، که توثیق او استفاده میشه. ولی مشکل این دوتا خبر اینه که این دوتا خبر از نظر سند ضعیف هستن. ولی یه قرینه ای وجود داره که اخیراً هم عده از فقها این قرینه رو برای اثبات وثاقت روات بهش استناد میکنن، و اون که اگر راوی روایتش زیاد بود، مثلا 40-50 تا روایت داره از و بزرگان محدثین مثل شیخ طوسی، مثل فرض کنید که کلینی، مثل شیخ صدوق، اینها آمدن ازش 40-50 تا روایت نقل کردن، این معلوم میشه چی؟ معلوم میشه که اینها بهش اعتماد داشتن. چی نگفتن؟ این معلوم میشه که بهش اعتماد داشتن. در مجموع این هم نباشه، اصحاب یعنی اصحاب امامیه این روایت رو تلقیه به قبول کردن، یعنی اسمش رو گذاشتن مقبوله عمر ابن حنظله. خود این که تلقیه به قبول کردن یه نوع چیه؟ توثیق عمر ابن حنظله هست. بنابراین همین جنبندی که در این برنامه درایه هستش، اگه ملاحظه کنید، ثقتون علی تحقیق، میتونیم بگیم با بررسی هایی که انجام میشه این صحیح هست، از مقبوله بالاتر هستش. هرچند که مقبولم باشه این مشکلی نداره، چون روایات بهش وقتی مشهور فقها ها به اون عمل کردن، این خود این از سند، از نظر سند مشکلی پیدا نمی کنه. خب روایت چیه؟ روایت این قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق پرسیدم، ان رجلین من اصحابنا، دو نفر از امامیه شیعه، بینهما منازعتون فی دین او میراز، دعواشون شده در قرض یا ارث، فتحاکما الی السلطان. اینجا مراجعه کردن به اون سلطان، اون زمامدار وقت، و الالقضات مراجعه کردن به قاضی. حالا سلطان میتواند اون حاکم یک محله‌ای باشه، یک شهری باشه، مثل فرماندار، مثل فرض کن استاندار، والی، میتواند زمامدار باشه که اون موقع میگفتن خلیفه، یا به قاضی. ایه هلو ذالک، آیا اون قضاوتی که این قاضی می کند درباره این دین و میراث حلال است؟ طبق اون قضاوت اون پول رو مصرف کردن. قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، اگر کسی مراجعه کند برای داوری به قضات جور، به قضاتی که منصوب هستن از طرف حاکم جائر، این در واقع دادخواهی کرده از طاغوت. و ما یحکم الله فانما یاخذ سحتن. حالا اگر بر اساس حکم این قاضی طاغوتی چیزی را گرفت، این حرام است مصرف کردنش. بله دیگه، این میگه فی حق او باطل، در این روایت اینجوری میگه. و این کان، تو خود ادامه روایت هم داره، و این کان حقا ثابتا له، هرچند که حق ثابته برای او باشه، چون حق نداشته مراجعه به این بکنه، این حق نداشتن، این گناهی که کرده سبب میشود که این مالی هم که گرفته این حرام باشه.
بعد
لأنه حضرت خودش استدلال میکنه لأنه اخذه به حکم طاغوت، چون به حکم طاغوت این رو گرفته. و ما امر الله ان یکفر به، به اون حکمی گرفته که خداوند دستور داده کفران بورزد به او. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، استدلال میکند به این آیه شریفه سوره نساء آیه 60. اینها میخواهند محاکمه خودشون رو، داوری خودشون رو به طاغوت ببرن و طاغوت درباره اونها داوری کند، در صورتی که اونها مأموریت دارن که کفر بورزن به طاغوت. تا اینجا صحبت امام تمام میشه. قلت فکیف یصنعان، گفتم خب آقا چیکار کنن پس؟ ده دو نفر دعواشون میشه سر دین، سر میراث، سر چیزی دیگه، چه تکلیفی دارن؟ بخاطر در حکومت باطل مردم مشکلات زندگیشون رو، مشکلات قضاییشون رو، مشکلات قضاییشون رو چجوری حل کنن؟ بله؟ بله. قلت و فکیفه یسنا قال ینظران، اینجاست که بهش استدلال شده. ینظران من کان منکم ممن قد ربا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. میفرماید بنگرند، برن سراغ کسی که از شما باشه. اولین شرطش اینه که عالمی باشد از امامیه. ممن قدره با حدیثن، هر عالمی هم نه، اون عالمی که راوی حدیث ما باشه. تنها روایت هم کافی نیست. و نظر فی حلالنا و حرامنا، ما اجتهاد رو از همینجا میگیم دیگه، نظر کرده در حلال ما و حرام ما. ممکن چند تا روایت از ما آمده باشه، ممکن روایت مختلفی از ما آمده، این باز نظر کنه، این نظر همون اجتهاده. بله. و عرف احکامنا، این بعد از اینکه نظر کرد احکام ما رو بدانه، یعنی بشناسه، این دیگه حاصل استنباط. خب برن سراغش، او رو حکم قرار، فلیرضوا بهی حکما، این رو رضایت بدن که این دربارشون، درباره اختلافشون داوری کنه. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من که امام صادق هستم چنین شخصی رو، چنین مجتهدی رو حاکم و قاضی قرار دادم بر شما. فاذا حکم به حکمنا، خب حالا رفتن سراغش، حکم کرد، حکمش هم بر اساس حکم ما بود نه بر اساس نظر شخصی خودش. فلم یقبل من یا یقبل من، هر دوش میشه، اگر حکم کرد و قبول نشد از او، یعنی حکم زیر بار حکم اون دو نفر نرفتن، فانما تخفف به حکم الله، این کسی که قبول نکرده یا استخف به حکم الله، هر دوش میشه. البته یقبل بشه بهتر، سر راست تر. اگر حکم کرد به حکم ما و قبول نکرد، انما استخف به حکم الله، این استخفاف کرده به حکم خدا، کوچک شمرده، خفیف شمرده حکم خدا رو. و علینا رد، تنها این فقیه و این عالم و این راوی رو رد نکرده، ما رو رد کرده، حکم ما رو رد کرده، یعنی نماینده تام اختیار ماست. و رد علینا، الرد علی الله، کسی بر ما رد کند، ما رو رد کنه، خدا رو رد کرده، ما رو با ما مخالفت کنه، با خدا مخالفت کرده. و هو علی حد شرک بالله، این حد شرک به خداست. خب این
حدیث. خب بعد میفرماید و رواه الشیخ بإسناده عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسن شمون عن محمد ابن عیسی باز و بإسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن عیسی نه که چند تا سند دیگه هم داره، ولی به هر حال اون چه که مورد بحث این متنه. خب
این
چی؟ خب همون دیگه میگیم که مجتهد رو دو نفر خبره باز بگن دیگه. نه میگه که این که روایت که میگه برید سراغ مجتهد، اون کاری نداره که شما چجور تشخیص بدید. میگه شما کسی که این خصوصیات داشته باشه، خصوصیات بیان میکنه، کسی که خدمتتون عرض کنم روا حدیثان نظر فیران و عرف احکامنا، خب این خصوصیت رو شما باید یه همچین پیدا کنی. اگه خودت میتونی پیدا کنی خب خودت پیدا کن، اگه نمیتونی از کسی که میتونه با سوال کنی. روشن جواب. روایت دوم روایت مشهوره ابی خدیجه است، این هم سندش اینه، ابی خدیجه همین وسائل شیعه همین بابی که عرض کردیم چیزی از صفحه 139 حدیث ششم. محمد ابن حسن به اسناد ان محمد ابن علی، محمد ابن علی ابن محبوب این ثقتون جلیل، ان احمد ابن محمد ابن عیساز اینم ثقه است، ان حسین ابن سعید اینا همشون ثقتون جلیلون هست، ان ابن ان ابل جم اینم اسمش هارونه، هارون ابن ابی جهمه، ان ابی خدیجه اینجا مشکلش یه مقداری ابی خدیجه است که باز این ابی خدیجه هم خدمتتون عرض کنم که توثیق شده، یعنی توثیق شده اخیراً بر اساس تحقیقاتی که شده، این شبیه همون مشکل شبیه همون عمر ابن مقبوله عمر ابن حنظل است که اونم دو روایت بود، شیخ در فهرست او رو تضعیف کرده ولی در مقابلش نجاشی صفت تاییدش کرده، مثل همون که اون یکی رو خیلی محکم چیز کرده بود، البته اون یکی که گفتیم کدوم؟ عمده یقتنی بود نه عمر ابن حنظل. این هم همینجوری ایشون نجاشی فرموده خدمتتون عرض کنم ثقتون ثقتون روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن لهو کتابون، دوبار توثیقش کرده، این دوبارش بالاخره یه خورده اون مسئله رو حل می‌کنه. اخیراً هم جنبندی که اخیراً دارن از ایشون رو سقه. رو این مبنای این درایه که من سوال کردم که این مبانیش رو گفتن به همین زودی انشالله در آینده نزدیک مبانیش هم منتشر میکنن، این ثقتان علی تحقیق رو این مبانی که فعلا هست این دوتا هر دو روایت رو میتونیم صحیحه بگیم رو این مبانی، ولی رو مبنای فقهای دیگر مقبوله و مشهوره هستن و به هر حال مورد قبول هستن، این روایات عمل شده بهش، فقها طبقش فتوا دادم. بعد شریعه ان ابی خدیجه قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا، میفرماید ابی خدیجه میفرماید که میگوید که امام صادق علیه السلام ما رو به فرستاد به اصحابمون، نبعای ابی خدیجه نماینده امام صادق بود در ابلاغ این حکم، خود اینم نشون میده که حضرت بهش اعتماد داشته که میگه یه همچین مطلبی رو برو ابلاغ کن. قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه او تدارا فی شیء من الاخذ والعطا. بله ان تحاکموا الى احد فیلمستر تتحاکمو هستش، اینجا فرق نمی کنه. انتحاکمو الى احد من هؤلاء الفساق اجعلو بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلتو علیکم غازیا و ایاکم ان یخاسم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر. این هم مثل همونه، می فرماید چیزگست با اون مفصلی نیستش. می فرماید که حضرت به عنوان نماینده من فرستاد به طرف اصحاب مکم و شیعیان هستن، پیروان امام صادق هستن، که حضرت تحذیر کرد که اگر کاری دارید، نزاعی دارید، اختلافی دارید، سراغ این فاسقان نرید، برید سراغ یک عالمی که حلال و حرام ما را بداند. من او را قاضی قرار دادم و ایاکم ان یخاصم بعضکم الی سلطان جائر، بپرهیزید که برید مختلافاتون رو از طریق سلطان جائر حل کنه. خب حالا فقه الحدیث، این سند حدیث بود، اما فقه الحدیث برای این که ما بله ساعت 9 خیلی خوب بس باشه، بقیهش برای غفر الله لنا و لکم، اول بحثم هست، باشه برای جلسه.